سامانه یک پارچه آرشیو دیجیتال
razaviarchive.aqr.ir.
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب سوم ماه رجب است، شب شهادت دهمین امام همام ابوالحسن امام هادی علیه افضل التحیه و ثنا. به روان پاک اون امام عزیز، به روان پاک مادر بزرگوارش سمانه مغربیه و به روان پاک و بلند پدر بزرگوارش امام جواد علیه السلام درود می فرستیم. در کنار جد بزرگوارش سامن الحجج علی ابن موسر رضا امشب به سوگ و عزای امام هادی علیه السلام نشستیم. من یه چند جمله راجع به خانواده ایشون بگم، بعد بحثم رو تقدیم میکنم. مادر ایشون کنیزیست اهل مغرب یا مراکش امروزی به نام سمانه. چند تا از ائمه ما مادرانشون کنیز بودن. هر کسی نمیتونه مادر امام باشه. خب امام جواد ام فضل دختر مأمونم همسرشه، اما اصلا فرزنددار نشده، لیاقت این جایگاه رو نداشته. ایشون سمانه مغربیه زنیست که امام هادی فرمود امی عارفن به حقی، مادرم سمانه عارف به حق من است. و هو و هی من اهل الجنه، این زن یک زن بهشتی است. بعد فرمودن لا یقربها شیطان مارد. این خیلی عجیبه، دست شیطان به این زن نمیرسه. خب میدونید شیطان سراغ همه میره، حتی انبیا، اما قرآن میفرماید اگر کسی مخلص باشه، همه وجودش فانی در خدا باشه، شیطان به اون نفوذ نداره. امام هادی درباره مادرشون جناب سمانه مغربیه فرمودن شیطان به او دسترسی ندارد. این تعبیر امام هادی علیه السلام است. بعد فرمودن ولا ینالها کید و جبار عنید، به اذن خدا هیچ کید و مکر جباری به او دسترسی نداره. ولا تتخلف عن امهات صدیقین و صالحین، این زن سمانه مغربیه در مقام مادر صدیقین و صالحین قرار داره. و بعد فرمود هیه به عین الله، او همواره خودش رو در معرض خدا میدانه. اینا تعبیرای امام از مادرشون جناب سمانه، سمانه با سین، سمانه مغربی است. امام هادی عمر کوتاهی داشتن، 42 سال، 8 ساله بودن به امامت رسیدن، 33 سال امامتشون طول کشیده. در سن 42 سالگی هم در سامراء به شهادت رسیدن. خداوند 5 فرزند به ایشون داد، 1 دختر و 4 پسر. یک پسرشون جناب، اسمشون در واقع حسین هست که شاید پسر بزرگتر ایشون هست. فرزند دیگرشون امام عسکری به نام حسن، که این دوتا رو میگفتن حسنین، سبتین، مثل امام حسن و امام حسین، اینا رو حسنین و سبتین خطاب میکردن. حالا مرحوم عاشق عباس قمی معتقد است که اون حسین برادر امام حسن و فرزند دیگر امام هادی هم در همون سامراء دفن شده. به هر حال این 2 فرزند ایشون جناب امام عسکری که نامشون نام امام حسن و فرزند دیگرشون حسین، فرزند دیگر سید محمد هست که بسیار مرد فاضلی است، بسیار مرد متدین و اهل ورع و تقوا و عالمی بوده. در زمان حیات پدرش امام هادی از دنیا رفت و امام عسکری علیه السلام در مراسم او شرکت کرد. یعنی امام هادی داغ جوان دیده، سید محمد فرزند جوان ایشان در زمان پدر از دنیا رفت. و فرزند دیگرشون که وقتی متولد شد امام هادی ناراحت شدن، بعضی هم تعجب کردن، گفتن چرا خدا این بچه رو به امام داده، امام ناراحته. و اون جعفر هست که خب ایشون در خط امام عسکری و امام زمان نبود، عموی امام زمانه. حالا منم الان نمیخوام راجع به او صحبت کنم، بعضی ها مقاله نوشتن تحقیق کردن آیا توبه کرد آیا توبه نکرد. به هر حال ایشون همون کسیه که ابتداءن با دربار بنی عباس ارتباط داشت و منکر امامت امام زمان ارواحنا فدا شد. حالا زندگی نامش و تاریخش الان مورد بحث من نیست اینجا. بعضی ها کار کردن، کتاب نوشتن تو این زمینه و معتقدن توبه کرد. به هر حال 4 فرزند پسر امام هادی علیه السلام داشتن و فرزند دختر. خب میدانید که ایشون تقریبا نیمی از عمرشون در سامراء به سر بردن. زمان متوکل عباسی خبیث تقریبا امام هادی تبعید شدن به سامراء و در خانه خودشون به خاک سپرده شدن. برادران عزیز، خواهران گرامی، محبت اهل بیت، موالات اهل بیت، دوستی اهل بیت آثار زیادی تو زندگی ما داره. شما تو همین زیارت جامعه کبیره میخوانید به موالاتکم تقبل الطاعت المفترزه. موالات شما باعث میشه نماز ما ارزش پیدا کنه، عبادت ما بالا بره، قبول بشه. موالات و دوستی شما باعث میشه نعمت به ما برسه. محبت اهل بیت یعنی دوست داشتن آدمای خوب و بغض آدمای بد تو زندگی اثر داره دیگه، همون تولی و تبری. حالا درجات محبت متفاوته، یه محبتی به ولایت میرسه، یه محبتی به ولایت نمیرسه. یعنی بعضی ها این محبتشون میاد تا اونجایی که امام رو امام میدونن، معصوم میدونن، ولی یه خدا میدونن. بعضی هم امام رو دوست دارن ولی امام نمیدونن، ولی یه خدا میدونن، اما به عنوان حجت خدا، به عنوان امام معصوم قبول ندارن. حتی تو زندگی اونام اثر داره. حالا من اینو توضیح میدم. البته اینه که مثلا تو روایت از امام رضا داریم هر کسی منو زیارت کنه عارفاً به حقی، یا امام جواد فرموده هر کی پدرمو زیارت کنه عارفاً به حقه. این عارفاً به حقه معناش همینه، یعنی امام بدونه. ما الان آدمایی داریم میان اینجا زیارت، مثلا شیش امامی هن، چهار امامی هن، حتی غیر شیعه هستن، اهل سنت زیاد میان اینجا زیارت، علاقه دارن به امام رضا، حتی اهل سایر مذاهب هم، سایر در واقع ادیان هم میان، مسیحی ها میان، دیگران میان، دوست دارن امام رضا رو. اما این بهش نمیگن عارفن به حقه. عارفن به حقه یعنی کسی که ایشونو امام بدونه، حجت خدا بدونه. معنای عارفن به حقه اینه. عارفن به حقه یه مرتبهش امام دونستنه، یه مرتبهش هم مقاماتی که برای امام است، یعنی ایشونو صاحب شفاعت دونستن، معصوم دونستن، حی، حی به معنای اینکه صدای ما رو میشنوه، جواب ما رو میده. چون بعضی عزیزان از ما سوال میکنن این عارفن به حقه یعنی چی؟ عارفن به حقه یعنی همین که کسی امام رو یک امام بدونه، این یه مرحله عارفن به حقه است. یه مرحلهش معصوم بدونه، شفیع بدانه، واسطه فیض ایزدی بدانه، بگه اشهد انک تشهد و مقامی، تسمع و کلامی، ترد و سلامی، حی و میت شما فرقی نمیکنه، عالم برزخ هم که هستی صدای ما رو میشنوید. این معنای عارفن به حق است. ولی من دو تا داستان براتون میگم تو این دو تا محبت، یعنی محبت منهای ولایت، محبت با ولایت. بعضی محبت ها محبت و دوستیه، ولی همون هم اثر داره ها. شما ببینید جورج جرداق مسیحیه، یک کتاب نوشته درباره امیرالمومنین، صوت العداله الانسانیه. تو مقدمش میگه یا علی انی لست به مسلم فضلا ان اكون شیعیا، من اصلا مسلمون نیستم چه برسه به اینکه شیعه باشم، ولکن احبک، من شما رو دوست دارم، لفضائلک، به خاطر فضائلی که شما داری. این محبته، این محبت بدون ولایته. حالا این داستانی که میگم دقت کنید، میخوام بدونید که سر سفره کدام امام امشب میهمانید. جد بزرگوارشون امام رضا علیه السلام آقایی بود به نام یوسف ابن یعقوب، ایشون مسیحی بود، اهل کتاب بود، آدم سیاسی بود، متوکل عباسی او رو احضارش کرد. متوکل هم آدم خبیثی بود، وقتی نامه می اومد یا پیغام می اومد فلانی احضار شده، یا اعدام بود یا زندان بود یا شکنجه بود، بالاخره مثل این نامه هایی که برای مجرما میاد. ایشون این به اصطلاح یوسف ابن یعقوب خیلی ترسید، میگه تا صبح خوابم نبرد، بالاخره فردام باید میرفتم سامرا پیش متوکل. یه همسایه‌ای داشتیم شیعه بود، رفتم پیشش گفتم شما شیعه ها به امامتون متوسل میشید، نذر میکنید براش، هدیه میدید، توسل به مام که مسیحی هستیم میتونیم به امام شما متوسل شیم. گفت چطور؟ او متوکل منو احضار کرده، منم میترسم. گفت بله اشکال نداره، امام مال همه است. حالا بعضیا دایره امامتشو قبول ندارن، اما محبته که هست، دوستی که هست. گفت اگر متوکل به من کاری نداشته باشه، من 100 درهم نظر امام هادی شما میکنم. حرکت کرد، اومد به طرف سامر را. همینطور که با مرکبش وارد شهر سامر را شد، اینقدر ترس تو دلش بود که گفت خوب نظر ما قبلا ادا کنم. با اینکه از نظر شرعی آدم اول کارش که انجام میشه بعد نظرش رو ادا میکنه، گفت خوب اول نظر ما ادا کنم برم خونه امام هادی. خب خونه امام هادی کجاست؟ بلد نیست. اگه کسی بپرسم، سامرای شهر اطلاعاتی بود، جاسوسی بود، مأمور زیاد داشت، جرمم بیشتر میشه. میگن بیا، این با امام هادی هم ارتباط داره. همینطور که هاج و واج مانده بودم، میگه مرکبم یه در یه خونه ایستاد، هر چی حرکتش میدم، هر چی خلاصه سعی میکنم این مرکب راه بدم، راه نمیره. خدایا چی شده؟ یه وقت در خونه باز شد، یه کسی آمد بیرون گفت یوسف ابن یعقوب خوش آمدی، اینجا خونه امام هادی است. گفتم این از کجا فهمید اسم من چیه؟ مرکب من از کجا فهمید اینجا خونه امام هادیه؟ اینا همه علامت دیگه، معجزه است. پیاده شدم و رفتم داخل، تا سلام کردم به امام هادی، آقا فرمودن نذرتو ادا کن، ما دعا کردیم برات و متوکل کارت نداره، نجات پیدا میکن. گفتم این سه تا علامت، هم مرکبم توقف کرد، هم اون آقا اسممو گفت، هم ایشون نذرمو گفت، دعام به اجابت. 100 دینار بوده یا درهم، بالاخره دادم خدمت آقا و همینطور که میرفت آقا فرمودن این میره ولی پیرو ما نمیشه، با همین مسیحیت از دنیا میره. همینطور هم شد، مسلمان نشد با اینکه این معجزات رو دیده، ولی آقا فرمود خدا یه پسری به این میده از شیعیان ما میشه. اتفاقا خدا به این یه پسری داد، شیعه علاقمند به امام هادی، که خودش میگفت انا بشارت و مولای. البته این پسر بعد از امام هادی این جمله رو میگفت من بشارت امام هادیم، من بشارت مولامم، مولام به من بشارت داده بود. جلو همه جمع امام فرمود که خدا به این یه پسری میده از شیعیان ما، انا بشارت و مولای. خب این داستان محبت منهای ولایته، یعنی امام نمیدونه ولی اثر داره تو زندگیش. یقین بدانید شما حب اهل بیت، حب امام رضا، حب عرض میکنم ائمه معصومین علیهم السلام، نذر براشون، احیای امرشون. امیرالمومنین فرمود ما رو 3 جور یاری کنید، یکی با زبانتون، یکی با عملتون، یکی با مالتون. با زبان مثل بنده الان دارم صحبت میکنم، شما یه جایی میتونی قال الصادق بگی، قال الباقر بگی، یه فضیلتی از اهل بیت نقل کنی، یا حتی خود صلوات بر محمد و آل محمد. این یکی از راه‌های یاری اهل بیت. دوم با عملتون. کسی آدمو میبینه بگه به به این چه شیعه خوبیه، ببین پیرو امام رضاست، دروغ نمیگه، پیرو امام هادیه، دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه. و با مال، همین روزه های خانگی، همین جلسات، همین حسینی ها، همین مراسماتی که از کتاب هایی که چاپ میشه، اینها میشود یاری. ببینید ائمه نیاز به یاری ما ندارن، مگه خدا به یاری ما نیاز داره؟ میگه ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو یاری کنید. از امام معصوم سوال کردن یعنی چی خدا رو یاری کنیم؟ خدا که همه عالم مال خداست، اراده کنه یه لحظه اذا زلزلت الارض زلزالها، همه چیز دست خداست، به یده الخیر. چجوری خدا رو یاری کنیم؟ فرمود انصروا دین الله، دین خدا رو یاری کنید. بعد فرمود انصر الله به قلبک و لسانک و یدک، خدا رو با قلبتون، با زبانتون، با عملتون یاری کنید. این یک داستان. اما داستان دوم یه مرحله بالاتره، محبت با ولایت. یه آقایی است اهل اصفهان بوده، این شاید حالا من عرض میکنم 100 بار این داستان رو برای مردم تعریف کرده بود، تا دورش جمع میشدن میگفتن عبدالرحمن، اسمش عبدالرحمن بود، اهل اصفهان. یه بار دیگه این قصه رو بگو. حالا این قصه رو بعد از شهادت امام هادی، چون عمر طولانی داشته ایشون، تعریف میکرد، میگفتن یه بار دیگه تعریف کن. این عبدالرحمن از اهل سنت اصفهان بوده، کسانی است، از کسانی که به هر حال مرامش، مذهبش، مذهب شیعه نبوده. خودش تعریف میکنه، میگه من وضع مالیم به هم ریخته بود، خیلی زندگیم کلاف سردرگم شده بود، فرزند نداشتم، شاید ازدواج نکرده بودم، زندگیم به هم ریخته بود. با خودم گفتم پاشم برم دربار متوکل، چون شنیده بودم متوکل عباسی بار عام میده، یعنی یه روز یا یه مثلا ایامی تو ماه ملاقات عمومی داره، اینم خیلی مهمه. حالا اینا آدم های بد و باید بدیشون رو گفت، خوبیشون هم گفت. اینا مهمه ها. یه وقت خدا به حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا چرا به فرعون مهلت میدی؟ اون که میگه من خدام با تو در افتاده، خب خودت دخلشو بیار. خطاب شد موسی، فرعون دو تا ویژگی مثبت داره. یکی عدم حجاب. عدم حجاب نه یعنی بی حجابه ها، یعنی بین او و مردم فاصله نیست، بین مردم میاد، مردم پیداش میکنن، میتونن باش حرف بزنن، یه ملاقات عمومی با مردم، ارتباطش با مردم خوبه. فرعونه ها ولی ارتباط مردمیش خوبه. دومیش هم این که خوش اخلاقه، به خاطر همین ما بهش مهلت دادیم. ما خدا شیطانم به خاطر عبادتش بهش مهلت داد. این مهمه. اگر یک کسی، ما تو روایات داریم مثلا تو جنگ بدر، خب اینا که با پیغمبر می جنگیدن مشرک بودن، دشمن پیغمبر بودن. پیغمبر به اصحابش فرمود همینطور که می جنگید اگر ابوالبختری یه آقایی بوده یه مشرکی، اگه یه وقت دم شمشیرتون اومد نکشیدش، کارش نداشته باشید. گفتن آقا چرا؟ این چه فرقی میکنه با ابو جهل؟ ابو جهل تو بدر کشته شد دیگه، چه فرقی میکنه با ابو سفیان؟ فرمودن این چند جا از ما دفاع کرده، آدم مؤدبی بوده. ببینید، یعنی حضرت یه مشرکی که یه وقتی یه جایی دفاع کرده، نمیذاشته بچه‌ها سنگ به پیغمبر بزنن، یا اگر کسی فحش میداد به پیغمبر میگفت ناسزا نگید. حضرت اینم حس تقدیر خوبه ها، حتی نسبت به مشرک، حتی نسبت به افراد عرض میکنم که با ظلم و ستم، ولی یه صفت مثبتی داره. متوکل بار عام میداد. ایشون میگه گفتم من برم سامرا دربار متوکل مشکلاتمو بگم، شاید یه کمکی به من کرد. اینم قابل توجه مسئولین، حالا مسئولین رده بالا شاید نشه، اما استاندار، فرماندار، شهردار، مدیر کل، بخشدار، مخصوصا تو شهرستانا یک روزهایی رو برای ملاقات عمومی مردم بگذارید که مردم بیان شما رو ببینن مستقیم، خود گفتگوی مستقیم با شما اثر داره. این خیلی مهمه، حضور در بین مردم. ایشون میگه حرکت کردم آمدم سامرا. خوب گوش بدید، وقتی رسیدم به سامرا دیدم شلوغ دم دربار متوکل. گفتم چه خبره؟ گفتن ابن الرضا داره میاد دربار. ابن الرضا رو متوکل احضار کرده. ابن الرضا به امام جواد میگن، به امام هادی میگن، به امام عسکری هم میگن. اگه یه وقت تو تاریخ خوندید ابن الرضا، فکر نکنید یعنی امام جواد، نه، چون امام رضا مشهور تو تاریخ، 3 سال ولایت عهدی داشته. هرچی اولاد امام بعد از امام رضا هست بهش ابن الرضا میگن، هم به امام جواد، هم به امام هادی، هم به امام عسکری. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای عراقی میفرمود من شک داشتم به امام زمانم میشه گفت ابن الرضا یا نه. فهمیدن یه شب تو عالم خواب دیدم دارم سلام میدم، میگم السلام علیک یا ابن الرضا به امام زمان، یعنی به او هم میشه اطلاق کرد. گفتن ابن الرضا داره میاد. گفتم ابن الرضا کیه؟ گفتن امام شیعیان. یه گوشه ای وایسادم دیدم یه آقای جوانی، چهره نورانی، تا حالا ندیدمش. ایشون سنی بوده، اصلا شیعه نیست، نمیدونم کیه، داره میارنش، اما خیلی چهره نورانی، زیر لبم داره دعا میخونه. یه مرتبه حاجت خودم یادم رفت، گفتم خدا این جوون رو حفظش کن، یه وقت متوکل به این لطمه ای نزنه، ضربه ای نزنه، کارش نداشته باشه، این اولاد پیغمبره. میگه آقا امام هادی رسیدن به من، یه نگاهی تو صورت من کرد، فرمود عبدالرحمن دعات درباره ما مستجاب شد. مثلا تشکر کرد آقا، خیالت راحت باشه به ما خطری نمیرسه. اینم ببینید، برای این بهتون میگم که بعضیا میگن ما صدقه برای امام زمان بدیم، دعا بکنیم، چه اثری داره؟ این آدم اصلا شیعه نیست، زیر لب یه دعا برای امام هادی کرده، امام هادی ازش تشکر میکنه. دعا برای امام اثر داره. اللهم کل ولیکم، میگه صبح بخوان، شام بخوان، بعد نماز بخوان، اثر داره. اللهم عجل ولیک، دعا برای سادات، دعا مؤثره. کسی نگه آقا من کجا دعا برای امام زمان، این آدم که اصلا یه آدم غیر معتقد به اهل بیتی بوده. آقا فرمود دعات مستجاب شد، برگرد، مام سه تا دعا برات کردیم. این امامه ها. چرا امام رضا میگه اگه بیای به زیارت من چند جا میام به زیارت؟ سه جا. اگه شما برای امام زمان دعا کردی، اثرش اینه، امامم برات سه تا دعا میکنه. ما یکی از دلایل این که دعا میکنیم جذب دعای معصومه. مثلا شما یه بزرگی رو میری کنارش یادش میکنی برای اینکه اون یادت کنه. آقا فهمدن برو، ما دعا کردیم هم وضع مالیت خوب بشه، هم عمرت طولانی بشه، هم اولاد صالح خدا بهت بده. وقتی این قصه رو تعریف میکنه 70 سالشه، 10 تا پسر داره، هزاران درهم اون زمان هم پول، هم پولدار شد، هم اولاددار شد و هم عمر طولانی. که همینجا دعا میکنیم انشاءالله به آبروی امام رضا خداوند به همه ما هم اولاد صالح، بدن سالم، عمر طولانی و با برکت عنایت بفرماید و انشاءالله زمینه شغل همه جوانامون فراهم بشه. خب این راجع به امام هادی، این دوتا داستان. ببینید پس دوتا داستان گفتم، محبت منهای ولایت اون یوسف ابنه، محبت با ولایت و امامت. البته این دومی دیگه میشه وقت البته ایشون شیعه هم شد، دیگه شیعه شد و دست از مذهب خودش برداشت. امام هادی اینه، نه من بالاتر براتون بگم، بالاتر بگم، متوکل عباسی خبیث. میدونید ایشون یه دردی گرفته بود توی پشتش که دیگه با تخت میووردنش، دمر میخوابید با تخت میووردنش توی دربار، یه دملی زد تو این کمرش از این دونه های چرکی پردرد که اجازه نمیداد دست بهش بذارن، خیلی درد شدیدی داشت. یه مدتی با این سر کرد، خیلی هم پزشک آوردن، خیلی هم چی. حالا منظورم اینجاست، یه وقتی ریختن تو خونه امام هادی، شایعه کردن ایشون داره نیرو جمع میکنه علیه متوکل. دروغ میگفتن، ائمه ما بعد از کربلا دیگه بنا نداشتن یه کربلای دیگه ای درست کنن. به عبارت یکی از بزرگان فرمود همون قیام ابی عبدالله کافیست برای حفظ اسلام، دیگه ائمه ما بنا نداشتن، هیچ امامی دیگه قیام نکرد تا امام زمان ارواح نافدا. ائمه ما تقریبا توی تقیه زندگی کردن که خود تقیه یک جهاده، شرایطی که احساس کرد امام صادق باید با علمش شیعه رو حفظ کنه، امام سجاد با دعا و عبادت شیعه رو حفظ کنه. به هر حال این خبر رو به متوکل دادن، مامورا ریختن تو خانه، گشتن دیدن اسلحه جایی نیست، ولی یک کیسه پول پیدا کردن، 1000 درهم، خیلی پول بود، 1000 درهم. گفتن این مدرک جرمه دیگه، میبریم پیش متوکل میگیم ایشون داره پول جمع میکنه که اسلحه بخره. آقا امام هادی رو احضار کردن تو دربار. خب عرض کردم سامرا شهر نظامی بوده، سامرا هم به معنای جایی که آدم وقتی میبینه شاد میشه، سر من رعا، سر یعنی مسرور میشه، من رعا هر که اونجا رو ببینه، چون خیلی باغات داشته، آب و هوای متفاوتی داشته، یه شهر کاملا به اصطلاح جدیدی بود، لذا متوکل پایتخت رو از بغداد آورد سامرا، مقر نظامیشو آورد، شهر نظامی بوده. وقتی آوردن خوب دقت کنید، امام هادی رو متوکل با عصبانیت گفت بیا، این پولیه که تو خانه شما پیدا شده، شما که درآمدی نداری، این پول آوردن لابد برای شما که اسلحه بخری علیه ما. آقا فهمدن که از مادرت بپرس این پول چیه. متوکل یه مرتبه رفت از مادرم بپرسم چه ربطی داره، حالا بپرس. آقا متوکل عباسی مادرشو احضار کرد، مادر این کیسه پول از خونه فلانی آوردیم، میگه از مادرت بپرس. گفت پسرم درست میگه، این پولو من فرستادم، نذر کردم این دمل تو خوب بشه، من پول نذر، یعنی مادر متوکل برای خوب شدن پسرش پول نذر امام هادی. اینا میدونستن مقام اینا رو، ببینید میدونستن. خود هارون الرشید خبیث قاتل موسی بن جعفر که حالا کنار حرم امام رضا لعنت میکنیم به هارون، چون قبرش همینجاست دیگه. میدونید که هارون الرشید یکی از چیزایی که مستحب به اینجا لعنه بعد از زیارت امام رضا. تاش خباز تو مفاتی هم نوشته زیارت تمام میشه میگه قاتلا رو لعن کنید، بگید اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین علیه السلام و قتلت الحسن و الحسین و قتلت اهل بیت نبیک. این مستحب بعد زیارت امام رضا هر دفعه بگید اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین علیه السلام و قتلت الحسن و الحسین و قتلت اهل بیت نبیک. یعنی خدای لعنت کن قاتل حضرت امیر و امام حسن و امام حسین و قاتلان اهل بیت. حالا اون بالا سر که من دو سه بار دیدم اینجا گفتم بالا سر امام رضا که خارج میشید، اونجا وارد نمیذارن بشید، جایی که نماز میخونن میایید بیرون، بالا سر نگاه کنید یک کاشی آبی رنگی هست، این شعر اونجا نوشته، مال دعبل خزائی است که قبران به توس دو تا قبر در این منطقه واقع شده، یکی بهترین مردم خیر الناس، یکی هم بدترین مردم شر الناس. اینجا قبر خیر الناس امام رضاست و قبر شر الناس هارون الرشید، که خب قبل از امام رضا ایران اومد و از دنیا رفت و همینجا بدن نحسش به خاک سپرده شد، بعد امام رضا بالاتر بدنشون به خاک سپرده، لذا تو همین بقعه ای که قبر انتقه قبر امام رضا هارون هم اینجا دفن شده. حالا منظورم اینجاست هارون الرشید یه دلدرد شدیدی گرفته بود که هیچ پزشکی نمیتونست متوقفش کنه. حالا علم پزشکی اون زمان هم محدود بوده، ولی معروفترین پزشک اون زمان بختی شوع هست. بختی آوردنش گفت من کاری دستم نمیاد، من هر دارویی که برای دلدرد به ذهنم میرسید به تو دادم، کاری ازم نمیاد. مشاوراشو جمع کرد گفت من این دلدرد داره منو میکشه. گفتن توسل، راش توسل، یه آدمی که خیلی پیش خدا مقربه دعات کنه. خب کی مقربه؟ خودشون میدونستن موسی بن جعفره. رفتن خدمت آقا موسی بن جعفر، آقا شما بیایید. ظاهرا آقا اون ایام شاید بغداد بوده. آقا موسی بن جعفر آمدن، چیه؟ هارون گفت دلدرد داره منو میکشه. عمدن امام این کارو کرد، گفت صبر کن دعا میکنم. دستاشو آورد برای خدایا به اون عزتی که به ما دادی، به اون مقامی که ما پیش تو داریم و تو به ما دادی، ذلت معصیت رو به هارون نشون بده، بفهمه که اون ظالمه، اون گناه کرده، و این عزت ما رو به رخ این ذلیل، به قول خودمون دیگه. هارون هم سکوت کرده بود چون دل درد داشت، هرچی آقا میگو چی نگو. گفت خدایا همانطور که ذلت معصیت رو به اون چشوندی که با همه ثروتش حریف یه دلدرد نمیشه، عزت ما رو هم بهش نشون بده. آقا دلدرد متوقف شد، تموم شد. هارون گفت آقا چه کار کردی؟ فهمون هیچ، یه دعا کردی. یه دعا، بالاخره در خانه خدا دعای امام به اجابت میرسه. کاری کنید امام رضا براتون دعا کنه، کاری کنید امام زمان براتون دعا کنه، این خیلی مهمه. از امام رضا بخواید در حق خودتون، اولادتون، پدرتون، مادرتون، اگر یک دعای امام رضا شامل بشه، بابا دارم نمونه هاشو براتون میگم دیگه، این اثرشه، این اثرشه. و راهش اینه که رضایت امام رو ما جلب کنیم، جذب کنیم. وجود مقدس امام هادی علیه السلام چنین شخصیتی هن. تو مفاتیح سه تا یادگاری از ایشون به ما رسیده، یکی زیارت جامعه کبیره است، این جامعه کبیره که میخواین از امام هادی، یکی زیارت قدیره، انشاءالله 13 رجب هر کجا بودید زیارت قدیر رو بخونید. من زیارتی به بلندی زیارت قدیر از نظر معنا ندیدم. عاشق عباس هم میگه زیارت قدیر رو از راه دور، نزدیک، قدیر، غیر قدیر بخونید، پر از آیات قرآنه. کمتر زیارتی ما داریم به این مضمون، این دوتا زیارت تو مفاتی، و یکی هم زیارت سوم یا چهارم، حالا نگاه کنید، زیارت مطلقه امیرالمومنین. زیارت مطلقه دومیش امین الله، به نظرم سومیش یا چهارمیش اون زیارت امام هادیه، نصف صفحه بیشتر نیست. ان شاءالله نجف رفتید یا غیر نجف، اونم بخونید. اولش اینه السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلوم. آقا جان امیر المومنین تو اول مظلوم عالمی. این کلمه اول مظلوم عالم رو امام هادی به امیر المومنین داده، انت اول مظلوم. اینا یادگارهاییست که از اون امام بزرگوار رسیده. السلام علیک یا ابل حسن یا علی ابن محمد، سوم رجب سال روز شهادت این امام بزرگوار است. آقازادهشون امام عسکری در سن 22 سالگی بودن که بابا شهید شد، یعنی 20 سال اختلاف سنی دارن با بابا. بابا 42 سالشون بود شهید شد. امام عسکری به وصیت آقا امام هادی امشب یا فردا امام هادی رو تو خانه خودش غسل داد، تو خانه خودش کفن کرد. دیگه تشییع رسمی هم بنا نشد صورت بگیره، چون تو منزل خودشون وصیت کردن. همین جایی که الان قبر ایشونه منزلشون هست، در همون منزل امام عسکری میان قبر رفتن، بدن بابا رو تحویل گرفتن. البته مسئولین و دولتی ها با اینکه مخالف بودن اما احترام کردن، آمدن تو مراسم و بدن امام هادی مثل فردای امام هادی مسموم و جوان بدنش به خاک سپرده شد. السلام علیک یا ابل حسن. آجان امام هادی شب شهادتتونه، برای هدایت جوانامون، برای نجات از گمراهی، برای بیماری هامون، برای گرفتاری های این جمع امشب متوسل شد به امام هادی علیه السلام. میخوام عرض کنم درست سخت بود براتون، جوان بودید، مسموم شدید، اما اگر بچه هاتون فردا می آمدن کنار بدن شما رو می شناختند. اگر کفن و کنار می زدن سر در بدن بود، قابل شناسایی بود. احدی ننوشته بعد از شهادت به بدن شما جسارت کرده باشن، نه، با احترام کفن شد، میان قبر رفت، صورت مبارکتون و امام عسکری رو خاک قبر گذاشت. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ خودتون به ما یاد دادید هر مصیبتی رو از کربلا یاد کنید. میخوام عرض کنم آجون جد غریبتون حسین تو کربلا نه تنها بدنش سر جدا شد، بلکه 10 نفر اسب به بدن ابی عبدالله دواندن، کاری کردن که دختر بابا رو نشناخت. هی خیره خیره نگاه کرد، گفت عمتی هازا نش و من، عمه جان این بدن از کیه؟ آقا جان امام عسکری هرچه سخت بود اما بدن شما فردا زیر خاک رفت، به خاک سپرده شد، اما سر مقدس ابی عبدالله 40 منزل بالای نی در مقابل خواهر، در مقابل فرزند، در مقابل همسر. هیچ کس بعد از شهادت به شما جسارت نکرد، اما جلو چشم رباب و زینب چوب به لب و دندان ابی عبدالله در مجلس یزید و ابن زیاد لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خود امام هادی بیمار بودن، سفارش کردن برید کربلا زیر قبه جدم دعا کنید. شما هم برای برآمدن حاجات هر کجا نشستید 3 مرتبه یا حسین.